بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وآل بيته الطاهرين. یکی از بحث‌های مربوطه به این بحث واجب معلق، بحث از مقدمات مثبته. مقدمات مثبته یعنی یه مقدماتی که اگر قبل از زمان واجب انجام نشوند، واجب در زمان خودش فوت می شود. مثلا گذرنامه گرفتن برای کسی که می خواد مکه بره، باید گذرنامه رو قبل از زمان واجب انجام بدید. یا مثلا غسل جنابت برای کسی که میخواد روزه بگیره، باید قبل از اذان صبح باشه. و یا یاد گرفتن احکام شرعی نسبت به نماز، که قبل از این که نماز داخل در وقت بشه باید آدم احکام نماز رو بدونه. اینا رو میگن مقدمات مثبته. در واقع بحث اینه که اگر وجوب مقدمه ناشی می شود از ذل مقدمه، وقتی که ذل مقدمه واجب نیست، چطور مقدمش واجبه؟ معمولا می گویند که وجوب مقدمه ترشح شده از ذل مقدمه است، پرتوبی از وجوب ذل مقدمه است. خب وقتی که ذل مقدمه واجب نیست، مقدمش چجور واجب هست؟ وقتی که مولا ذل مقدمه رو اراده نکرده، طلب نکرده، مقدمه رو چجوری طلب کرده؟ چهار تا راه حل در کفایه ذکر شده. به ترتیب زمانی اگر بخوایم بگیم، اینه. اولین راه حل مال مقدسه اردبیلی رضوان الله علیه. مقدسه اردبیلی فرموده که ما میتونیم در این جور موارد قائل بشویم به وجوب تهیعی نفسی. یعنی میگیم مثلا درس خوندن یک واجب نفسی تهیعیه. واجب نفسی یعنی خودش واجبه، ولو اینکه کسی نخواد نمازم بخونه، باید درس رو بخونه، باید احکام رو یاد بگیره. یکی از واجبات شرع تعلم احکامه، حتی بر کسی که نمیخواد به احکام عمل کنه. کسی که مسئله شرعی بلد نیست روز قیامت چوب میخوره، اما نه اینکه چوبش بزنن بگن که چرا نماز تو اشتباه خوندی یا روز تو اشتباه گرفتی. چوب میزنن بگن چرا درس نخوندی. یعنی خودش یک واجب نفسیه. احسنتون بنو، یه اشکال وارده بنو، حال بعد توضیح میدم ولی وارده. این حدیثی که تو بحار الانوار هست که بعضی ها رو روز قیامت بهشون میگویند هلا تعلمت، چرا درس نخوندی، چرا یاد نگرفتی. این معنیش اینه که وجوب تعلم واجب نفسیست، ولی این واجب نفسی تهیعیه، یعنی مقدمه فراهم میکنه برای اینکه بتونید وقت نماز رو درست بخونید یا حج را درست انجام بدهید. طبق این نظر محقق اردبیلی میشود گفت مقدمه مفوته واجب است، اما وجوبش از ناحیه ذل مقدمه نیامده بلکه خودش واجبه. ولذا قبل از وقت که ذل مقدمه واجب نیست، مقدمه واجب هست. فرمایش ایشون این بود، فرمود که اشکالش این بود که خب این حرف درسته اما نه تو همه جا، بعضی جاها درسته. یعنی این حرف فقط درباره مقدمه علم اینجا درسته، اما مثلا تو وضو که دیگه درست نیست، یا مثلا تو غسل جنابت صحیح نیست. علم را می شود گفت واجب تهیعی نفسیه، نه اون بقیه. یعنی نسبت به بعض مقدمات صحیحه، نسبت به بعض دیگر صحیح نیست. این فرمایش ایشون بود. بحث ما این بود چجور شده بعضی از مقدمات قبل از ذل مقدمه واجبند. اشکال این بود. خب مقدس اردبیلی میگه این مقدمات واجب تهیعی نفسی هست، یعنی اینو واجب غیری نیستن، این اصلا واجب نفسی هست. وقتی که شدن واجب نفسی وجوبشو از ناحیه ذل مقدمه نیامده، پس دیگه مشکل نداره. اون آقا فرمود که خب این فقط تو علم درسته نه تو جای دیگه. حالا بعدن من عرض خواهم کرد که تو خود علمش هم درست نیستا، ولی اشکال آقا خوب بود تقریبا. ببینید نماز جمعه فتوای مثلا آیت الله خویی رضوان الله علیه، فتوایشو اینه که اگر توی یه شهری یه روستایی نماز جمعه نمیخونند واجبم نیست بخونند، لازم نیست مردم برن تقاضا کنن امام جمعه براشون بیاد نماز جمعه بخونند، اما اگر یه جا نماز جمعه میخونن واجبه که شرکت کنید، احتیاط واجب البته که شرکت بکنید. چرا این جوریشو فتوا داده؟ علتش اینه که آیه فرمود اذا نودی للصلات، یعنی اگر گفتن قد قامت الصلاه باید برید، ولی اگه قد قامت صلاه جمعه رو نگفتن خب لازمم نیست بخونیم، لازمم نیست بریم تقاضای امام جمعه کنیم. اگر نودی للصلات فسعوا، ولی اگه اذا نودی نبود، مردم هستن، امامم هست، طلبم هست، اما نماز ظهر میخوان بخونن، هیچ اشکال نداره. درست؟ روشن شد این فتوایشون مستندش چیه؟ این وقت تو اون مسئله وضوعه. بین وضوع رو آیه فرمود اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، ولذا شما نمیتونید بگید که فاغسلوا خودش واجبه، چه نماز باشه چه نباشه، شرط داره. خب عرض کردم، حالا بعدن میگم که این تو خود همون بعض مقدمات هم درست نیستا، ولی فعلا فرمایش اون آقا خوب بود که فرمود این تو همه مقدمات درست نیست، لااقل تو علم درسته نه جای دیگه. این راه حل مقدس اردبیلی، صاحب فصول اومده از راه واجب معلق خواست مشکل را حل کنه. صاحب فصول این نظریه واجب معلق را به این خاطر بیان کرده که بگوید قبل از اذان صبح وجوب روزه فعلیه، یعنی واقعا بالفعل وجوب هست، واجب از اذان صبح بعده. وقتی قبل از اذان صبح وجوب فعلی بود، نتیجهش اینه که ذل مقدمه که واجبه، مقدمش هم واجبه دیگه. وقتی وجوب قبل از اذان هست، مقدمه هم واجب میشه. پس در واقع واجب معلق صاب فصول یک راه حلی بود برای این مشکل مقدمات مفبته. اینم راه حل دوم. راه حل سوم نظریه واجب مشروط شیخ انصاری. واجب مشروط شیخ انصاری، واجب مشروط مشهور نه ها، مشکلی حل نمی کنه دا. اونجور که شیخ انصاری واجب مشروط رو معنا می کرد، یعنی می گفت که قید و شرط به ماده بر می گرده نه به هیئت. شیخ انصاری اینجوری می فرمود، می فرمود که همیشه وجوب هیچ قید و شرط نداره، واجب مشروطه نه وجوب. کسی که بالغ نیست وجوب نماز برش هست، وجوب روزه برش هست. خب وقتی که وجوب فعلی بود، از این وجوب ذل مقدمه مقدمش هم واجب میشه، از ذل مقدمه ترشح میکنه به مقدمه. اینم نظر شیخ انصاری. پس شیخ انصاری هم که این واجب مشروط رو عوض کرد و یه حرف جدیدی زد، میخواست این مشکل رو حل بکنه. این شد سه تا. هیچی، یعنی مثلا خود شیخ انصاری خودش میگفت که حرف من با حرف صاحب فصول تفاوتی نداره، ولی قبل من اشاره کرده بهم یه دو تا فرق مختصر داره. مثلا یه فرقش مارس کردیم اینه، حرف شیخ انصاری درباره مطلق شرایط چه تحت اختیار باشد چه تحت اختیار نباشد، در حالی که واجب معلق صاب فصول مربوطه به وقت که غیر اختیاریه. مثلا یه فرقش بود. یه فرق دیگه این بود که واجب مشروط شیخ در مقابل واجب مطلقه، در حالی که واجب معلق صاب فصول قسمی از اقسام واجب مطلقه. یعنی این فرقا هستا، ولی گفتم خود شیخ انصاری میگه حرف من همون حرف صاب فصوله. خب این شد سه تا راه حل. چهارمین راه حل فرمایش خود آقای آخونده در کفایه. آقای آخوند فرموده که در بحث شرط متأخر می گفتند که می شود یک چیزی الان واجب باشه، شرطش بعدن بیاد. مثالی که مثلا تو کفایه می زد این دوتا مثال بود، یکی می گفت که زن مستحاضه امروز روزه می گیره، شرط صحت روزش اینه که بعد از اذان مغرب غسل کنه، یعنی اول روزه رو بگیره بعدن غسل، میشه شرط متأخر. مثال دومی هم که تو کفایه مثال زد بحث عقد فضولی، عقد و الان میخونند، شرط صحت عقد اجازه مالک است که بعدن میاد، اگر اون اجازه بعدن اومد این عقد حالا درسته. این مثالی که کفایه میزد. مثالی هم که مرز کردم شاید فکر مانم مثلا این مثال خیلی بهتره، اینها تو روایات میفرماید که کسی که نماز بخونه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بعد از نماز بگوید ثواب نمازش 1000 برابره. اگه تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو نگوید همون نمازش حالا همون ثواب خودش داره، حالا یه ثواب یا 10 ثواب. چرا ازدیاد ثوابم داره؟ هر دوش هست، ثواب 1000 نمازم هست. خب حالا کسی که اول نمازش رکعت اول مشغوله داره نماز میخونه، ملائکه چقدر ثواب مینویسند؟ این الان همون 1000 برابر رو مینویسند، ولی مشروط به یه شرط متأخر، به شرط اینکه بعدن تسبیح حضرت زهرا سلام الله علیها بیاد، اگرم نعیمت که خطش میزنند و جور دیگه مینویسند. اینم میشه همون شرط متأخر دیگه. خب خود آقای آخوند رضوان الله علیه شرط متأخر را اینجوری درستش کرد، فرمود که شرط متأخر برگشت میکنه به این که لحاظ شرطه، علم شرطه، ملاحظه شرطه، توجه شرطه. علم، لحاظ، توجه، عنایت، اینجور چیزا مقارنند نه متأخر. یعنی اونی که شرط صحت روزه است خود غسل نیست، لحاظ الغسل، هم توجه به غسل، و لحاظ و توجه مقارنه نه متأخر. اینو تو بحث شرط متأخر میگیم. در ما نحنفی، حالا بیایم اینجوری بگوییم، در ما نحنفی میگیم که این غسل قبل از اذان صبح تو ماه رمضان، این غسل واجب است ولی به نحو شرط متأخر. این غسل واجب است اگر روزه بعدش میاد، اگه بعدش میخواید روزه بگیرید غسل حالا واجبه. بله باطله، باطله، بله باطله، اینو میپذیره آقای آخونده. خب اگر کسی الان قبل از اذان صبح میخواد غسل بکنه، میگیم به نیت وجوب باید غسل کنه. چرا به نیت وجوب؟ به خاطر اینکه این غسل واجب است، شرط متأخرش هم چیه؟ روزی که یه ساعت بعد اذان صبح میشه. و شرط متأخر را آقای آخوند فرمود برگشت میکنه به لحاظ. لحاظ منش اینه یه ساعت قبل از اذان صبح غسل که میخواد بکنه میگه غسل میخوام بکنم با توجه به اینکه یه ساعت دیگه میخوام روزه بگیرم. این با توجه به اینکه این روزه، این با توجه به اینکه همین الان دیگه، همین الان وجود داره. این هم نظر آقای آخوند. این شد 4 تا راه حل برای مقدمات مفبته. آیت الله خویی رضوان الله علیه اومده یه نظر پنجمی ذکر کرده. ایشو فرموده که ما میتونیم بگوییم این مقدمات واجبند به نحو وجوب نفسی ارشادی، اما وجوب للغیر لا بالغیر، وجوب للغیرند نه بالغیر. مقصود آیت الله خویی اینه که این مقدمات وجوب نفسی داره، اما چرا اینا واجب شده اند؟ به خاطر این که اینها آدم رو آماده میکنن برای ذل مقدمه و وجوب اینا لعونه. لعونه یعنی اون میشود، اون ذل مقدمه میشود علت غایی. علت غایی وجودن مؤخره، اما لحاظش مقارنه، بلکه میشه بگید مقدمه. کسی که میخواد منبر بسازه، اون مثلا فرض کنید علت فاعلیت چوبم علت مادیشه، شکلش هم علت سوریش. حالا مثلا نشستن روی منبر علت غاییه، او اول منبر رو میسازه بعد یکی میشینه روش، ببینید علت غایی پس بعد. ولی اول آقای نجار این نشستن را فکر میکنه بعد طراحیش میکنه، پس علت غایی تصورش اوله، وجودش آخره. به عبارت دیگه علت غایی علت فاعل بودن فاعل است. یعنی چرا این نجار داره چوبو میبره؟ چون فکر کرده که یکی بشینه روی. آیت الله خویی میفرماید که این مقدمات واجبند للغیر. للغیر به همین معنا، یعنی اون غیر میشه علت غایی، و علت غایی درسته که مؤخر است، اما وجودش مؤخره، اما تصورش مقدمه. خب این نظر آقای آخوند اینه که آقای آخوند اینها رو واجب میدونست به نحو شرط متأخر، و شرط متأخر میشد وجوبش وجوب غیری، وجوبش غیریه، در حالی که آقای خویی میفرماد وجوبش چیه؟ نفسیه. خب اینم فرمایش آقای خویی رضوان الله علیه. این حرفا ببینید یه چند تاشون مشترکن تو یه اشکال. اون راه حلی که از آقای مقدس اردبیلی نقل کردیم، یا این راه حل آخری که از آیت الله خویی نقل کردیم، اینا یه اشکال مشترکشون اینها. مثلا بحث ما درباره وجوب غیریه و اینی که شما فرض کردید وجوب نفسی بود. بحث ما درباره چیزیه که خودش فی حد ذاتهی مصلحت ندارد، در حالی که همونی که مقدس سردبیلی فرمود، همینی که آی خویی فرمود، هر دو چیزیه که تو ذات خودش مصلحته و این خارج از بحث ماست. بحث ما رو وجوب غیریه، اون که شما فرمودی، گفتم بعدن میگم که تو همون بعضم درست نیست، همین بود. پس این اولی آخری ها که نمیشه پذیرفت. اون چه که مرحوم شیخ خیلی خوب، خب بحث ما رو واجبای غیری بود، شما میفهمه اینا واجب غیری نیست، من میگم واجب غیری رو چجور مشکل شو حل میکنید؟ شما میگید اینا واجب غیری نیست، خب اینا نباشه، اون جایی که واجب غیری هست چی؟ چرا واجب غیری که دارند؟
دیگه با این فرض اگر اینو پذیرفتیم دیگه باید واجب غیری دیگه
تمامش کنیم. یه کسی به شما گفت که آقا یه چایی بیار، چایی رو معمولا میریزن توی استکان و یه نلبکی، یه نلبکی هم میارن. حالا ما فعلا چایی نداریم، نلبکیشو بیارم بذارم جلوتون یا نمیخواد؟ مثال همین چیزی خدا رحمت کنه آیت الله گلپایگانی رضوان الله علیه، قبل از انقلاب یه وقت یه سوالی اینجوری کرد، من و یه طلب دیگه دو نفر با هم بودیم، ایشون این سوالو کرد، من یه جواب همین اینجوری دادم، مثل همین چای یا نلبکی ها، گفتم خب وقتی چای نیست یا نلبکی آوردم معنا نداره که، نلبکی وجوبش غیریه، وقتی نلبکی اون بابا میخواست که چایی هم باشه، چایی که نیست که نلبکی میخواد دیگه چیکار؟ وجوب غیری. من این مثال زده. یه طلب دیگه بام بود، اون گفت که مثالش مثل اینه که تو بحث عقد وقتی چیزی رو میگیم که میفروشید یا میخرید، قبض هم واجبه و وجوب قبض وجوب غیریه. اگه یه چیزی رو نفروختیم دیگه قبض و اقباض هم معنا نداره. من یه مثال همین استکان چایی زدم، اون مثال شرعی زدم. آقای گل پایگانی به من گفت که تو نمرت 20، اونو گفت 18. یعنی همین مثال اینجوری بهتره، یعنی که خیلی واضحه دی، چون اون آخرش تو اون مثال یکی خدشه میکنه، یکی میگه نه خود قبض است اینجا نمیدونم واجب نفسیه، یکی غیریه. اما این مثال که من گفتم هیچ کس دیگه نمیگه نلبکی واجب نفسیه. این ماله. و اما اونی که مرحوم شیخ و مرحوم صاحب فصول آدم بزرگ دیگه، خب به هر حال بله. و اما فرمایش شیخ و صاحب فصول، فرمایش شیخ و صاحب فصول اونم جوابش اینه که شما ها بحث را در جایی مطرح کرده اید که ما یه مقدمه داریم و یک ذل مقدمه و مقدمه وجوبش تابع وجوب ذل مقدمه است و اراده مقدمه هم تابع اراده ذل مقدمه است. یعنی همینطور که وجوب از ذل مقدمه میاد رو مقدمه، اراده هم همینجوره. وقتی مقدمه رو اراده کرده که ذل مقدمه رو اراده کرده باشه. فرمایش شیخ و صاحب فصول اینه، در حالی که ما میتوانیم فرض کنیم مقدمه خودش یک اراده مستقل داشته باشه، ذل مقدمه هم اراده مستقل داشته باشه. یعنی دو تا اراده مستقل ولی یک مصلحت، یه مصلحت اونم فقط مال ذل مقدمه، و یک وجوب اونم مال ذل مقدمه. اگر مقدمه و ذل مقدمه یه وجوب دارند، این دلیل نمیشه که مقدمه و ذل مقدمه یک اراده داشته باشند. شاید دو تا اراده باشه. وقتی که دو تا اراده بود، اون موقع میشه اینجوری گفت شارع مقدس یک تکالیفی داره که با یه تکالیف شما اطاعت کنیم و اگه معصیت هم کردیم مستحق عقابیم. علاوه بر تکالیف، شارع یک اغراضی هم داره، غرض‌هایی هم داره. اگر شارع یک غرضی دارد ولی غرضش رو نگفته، آیا ما باید تحصیل غرض مولا بکنیم یا تحصیل غرضش رو نکنیم؟ مثلا مولای اومده، من میفهمم از قیافه باید چهرش میفهمم تشنشه، اما نگفتم آب بیار. باید آب بیارم یا نیارم؟ و اگر نیاوردم مستحق عقاب هستم یا نیستم؟ اینجا میگیم تحصیل غرض مولا لازمه یا نه. تحصیل امر مولا و تکلیف مولا روشنه، ولی تحصیل غرض رو غالبا آقایون میگن لازم نیست. مثلا نماز باید بخونیم برای حضور قلب، معمولا ما نماز رو میخونیم حضور قلبم نداریم، میگیم تکلیف رو اطاعت کردیم، غرض شو اطاعت نکردیم، بعدم میگیم طوری نیست. یا اون مواردی که من میدانم شارع چیزی رو میخواد اما نگفته، اون جایی که شارع چیزی رو نفرموده اما میدونم میخواد، معمولا ما ها تو ذهنمون اینه که اطاعت شارع هم لازم نیست چون نگفته. مثلا من میدونم تو نماز جماعت اراده شارع نظمه، اینو میدونم هدفش نظمه اما نگفته، بعد میگیم حالا نظمم نداشتیم پس طوری نیست. یا مثلا این همه قوانینی که شارع آورده برای بیع و شراء و مکاسب و اجاره و فلان، این غرضی داشته، غرض این بوده که این معاملات جوری محکم کاری بشه که دعوا توش درست نشه. قوانین رو فرموده اما غرضشو نگفته. حالا من یه جایی میدونم که یه چیزای دیگه‌م باید باشه تا دعوا درست نشه. مثلا فرض کنید تو باب نکاح شاهد لازمه یا نه؟ یعنی وقتی آدم میخواد عقد نکاح بخونه، دو تا شاهد عادل هم باید ببینن مثل طلاق، یا لازم نیست؟ ما میگیم لازم نیست، ولی میدونم هدف شارع از این که گفت عقد بخونید ولیمه بدید یعنی چی؟ یعنی همه ببینن که این دو تا ازدواج کردن دا، اینا دیگه به هم نامحرم نیستن دا. خب پس حالا میتونم بگویم که حتما باید هر نکاحی دو تا چند تا شاهدم پیش باشه، شاهد نکاح، یا نه؟ میگیم تکلیف چون نیاورده لازم نیست، ولی غرض شارع اینه که نکاح مخفیانه نباشه، علنی باشه تا فساد پیش نیاد. اگر کسی بگوید
آیا میشه با دفع تکلیف محقق بشه اما غرض مولا
بله. نه. نه نه، ممکنه غرض داره، تکلیفم داره، اما این تکلیف وافیه به غرض نباشه. تشنش هست، میگه دم آب بیار اما نمیگه آب خنک بیار، شما برید یه آب لجنی بیارید بذارید جلوش، بگو گفتی آب بیار دیگه، نم آب میشه دیگه. تکلیف هست اما وافیه به غرض نیست. اگر کسی بگوید تحصیل غرض مولا لازمه، این همون چیزیه که گاهی بهش میگن مقاصد و شریعه، مقصود شرعم باید اطاعت بکنیم، هدف شرع باید اطاعت بکنیم. هدف شرع اینه که مثلا به قانون پایبند باشیم. آره دیگه، ولی زبا همه این احکام رو میگیره، حتی یه چیزایی که قانونهای نانوشته اونا رو میگیره، قانونهایی که نه تنها قانون شرعی رو میگیره، قانون عرفی و عقلایی رو میگیره، قانون دولت رو میگیره، قانونهای نانوشته رو میگیره، یعنی اون چیزایی که رسمه باید رسمه ها رو هم مراعات کرد، اون چیزی هم که فرهنگ مردمه باید اینا رو هم رعایت کرد. همون چیزایی که بهشون میگن قراردادهای اجتماعی. نه من اینجوری نگفتم که همیشه تابع غرض باشید. گفتم دو چیز، همونطور که مراعات تکلیف لازم است، مراعات غرضم لازم است. اینجوری گفتم، یعنی هم تکلیف هم غرض. شما دیگه رفتید رو غرض، تکلیف رو رهاش کردید، اون نه، هم تکلیف هم غرض. این حال خیلی فایده داره این بحثا، و خیلی هم اشتباه هم زیاد هست. مثلا فرضی من الان میتونم برم با یک کشور کافری جنگ بکنم، اسیر بگیرم، بردهداری رو درست کنیم، میشه این کار رو کنیم؟ یا این خلاف غرض شارعه. غرض شارعه اصلا با این حرفا این بود که میخواست بردهداری رو لغوش کنه، درسته هیچ کجام نگفته ها، ولی از همین احکام که هی همش میگه عبد رو آزاد کنید، کنیز رو آزاد کنید، کنیز رو آزاد کنید، هدف این بوده که مردم به نفی برداری برسن. الان هیچ کس نمیتونه بگه ما بریم با فلان کفر کشور کافر جنگ بکنیم، هر کی گرفتیم بشه اسیر و برده، نجایز نیست. چون غرض شارع این بود که نفی بردهداری بشود و با یه تابع غرض هم باشیم. نه اما بعضی مواقع هست که حکم نیست ولی غرض هست، اونجا با یه غرض رو اطاعت بکنیم. این خیلی فایده داره ده. حالا نمیخوام واردش بشم، ولی تو بحث‌های فلسفه فقه یا فلسفه حقوق اینجا بحث هست. اگر کسی بگوید اطاعت غرض شارع لازمه، اگر کسی این حرفو بپذیره، لازمش اینه سا در تمام مقدمات مفبته ما باید مقدمه رو اطاعت بکنیم، انجامش بدیم، تحصیلا لغرض شارع. تو غرض شارع بدون این انجام نمیشه. غرض شارع این بود که ما یه روزه با طهارت بگیریم، اگه قبل از اذان صبح غسل نکنید اون غرض شارع حاصل نمیشه. غرض شارع اینه که یه نماز درست بخونیم، اگه من احکام شرعی یاد نگیرم غرض شارع اطاعت نشده. این راجب مقدمه مفبت. این بله نخ. اون راه حلی هم که از آقای آخوند نقل کردیم، شرط متأخر و لحاظ و این حرفا، اونا همش حرفای خوبی بود، بلکه خلاف ظاهر شرعه. وقتی شرع مقدس می‌فرماید که اونی که شرط معامله است رضایته، نگفته لحاظ رضایت. شرع فرموده شرط روزه غسله، نه لحاظ الغسل. به همین جهت بینید قبلا من اینو عرض میکردم، اونیم که شرط نمازه وضوعه نه طهارت. شرط نماز چیه؟ وضوع، همین شستن صورت و دست و مسحا، این شرط نمازه، البته با نیت و قربت الله، ولی این شرط نمازه، نه طهارت شرط نمازه. چون قرآن نفرموده که اذا قمتم الى الصلاة فتطهروا، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، فاغسلوا شرط نمازه، یعنی باید همون ظاهر شرع رو بگیریم. ولی اذا فرماشه آیا خوندم نمیتونیم بپذیریم، همین که عرض کردم تحصیل غرض حرف خوبیه. این تا اینجا این حرفایی که گفتیم اینا شد مال مقام تصبر. و اما در مقام اثبات، در مقام اثبات باید نماز رو جداگانه، روزه رو جداگانه، حج رو جداگانه، دونه دونه آیات و روایات رو بررسی کرد. بعضی هاشون به نحو واجب مشروطند، بعضی به نحو واجب معلقند، بعضی به نحو واجب نفسی تهیعی‌اند، به نحو شرط متأخرم که من سراغ ندارم، نمیدونم، یعنی سراغ ندارم، ولی شاید یه وقت پیدا بشه، نمیدونم. به نحو واجب نفسی للغیر، هم که آیت الله خویی میفرماد بعضی موارد، یعنی دونه دونه باید بررسی کنیم. مثلا ببینیم آیه ولله علی الناس حج البیت واجب مشروط میگه یا واجب معلق میگه، یا مثلا وجوب نفسی تهیعی میگه، چی میفرماید تو باب روزه، همین را تو باب نماز همینجوری. یعنی اون دونه دونه باید بررسی کنم، اونم دیگه میشه بحث فقهی، دیگه بحث اصولی نیست. این تا اینجا راجع به مقدمات مفبته. یه بحثی رو قبلا گفته بودیم، چون آقای آخوند تأخیر انداخته تا اینجا، حالا فردا شب مطرح میکنیم. اگر شک کردیم که قید یا شرط به هیئت برمیگردد یا به ماده، شک کردیم بین واجب مطلق و مشروط، در موارد شک چه باید کرده، انشاءالله فردا.
آیا همه جا دیل تر از این موضوع همیشه مشخصه که